تازه را در جایی که باید به دولت بدهد برای افزایش نقدینگی.
بله.
و اینکه در جایی که این تصمیم مضر است این اجازه را به دولت ندهد،
بله،
این همون تصمیم حساسی است که انسان توقع داره یک مجلس کارآمد انقلابی بتوانه شجاعانه با حریت در واقع این نوع کمک رو به نظام اسلامی بکنه و مانع تصمیماتی بشه که گاهی اوقات برخلاف شعار سال میتونه اثرگذار باشه. توقعاتی که این رو من میتونم در حاشیه عرائضم عرض کنم.
بله.
گاهی اوقات توقعاتی که ما به عنوان مردم از نمایندگان شهر و منطقه خودمون داریم توقعات درستی نیست. یعنی گاهی اوقات خود ماها هم فراموش میکنیم و اون مطالبات منطقه خودمون رو به منافع ملی گاهی ترجیح میدهیم.
بله.
مثلا توقع داریم نماینده شهر ما امکاناتی رو برای شهر ما از دولت مطالبه کنه.
بله.
که گاهی اوقات در سطح منافع ملی با شرایط اقتصادی که داریم جزو ضرورت ها نیست. اگرچه ممکنه این اتفاق بیفته یک بخش رفاهی به شهر ما اضافه بشه، اما واقعا جزو ضروریات کار نظام اسلامی امروز نیست در شرایط خاص اقتصادی که ما درش وجود داریم. بنابراین باید از خود ما مردم شروع بشود که مطالباتمون در قدم اول مطالبات ملی باشه.
بله.
و این هم در کوتاه مدت ممکنه آدم فکر کنه اگر فلان خدمات در شهر ما اتفاق بیفته، ولی وقتی در مجموع این فشار مالی به دولت تحمیل بشه و ما شاهد این رشد تورم باشیم، باز دودش به چشم خوده ملت خواهد رفت. بنابراین باید نمایندگان مجلس با بصیرت لازم و مردمی که دارن مطالبه میکنن از نمایندگانشون، در این حال که باید مطالبات درست ضروری منطقه خودشون رو توقع داشته باشن که نماینده پیگیری کنه، اما باید توجه داشته باشن منافع ملی باید ریشه و اصل همه مطالبات باشه.
بله.
طبیعتاً باید همه با هم کمک کنیم، نمایندگانی رو انتخاب کنیم که در درجه اول خود نماینده در وعده های انتخاباتی چنین وعده‌ای به ما بدهد.
بله.
که من هرگز منافع ملی را فدای خواست خودم، گروه خودم، حزب خودم، تمایلات خودم نخواهم کرد. پای اون قسمنامه‌ای که هر نماینده، هر مسئولی سوگندی که در محضر خداوند متعال خواهد موند.
بله.
که من منافع کشور و ملت خودم رو به منافع شخصی، حزبی و تمایلات ترجیح خواهم داد. این بسیار تعیین کننده است، مخصوصا در شعار سال که بحث تورمه یکی از مسائل کاملا حساس و اثرگذار است.
امیدواریم
این اتفاق بیفته.
بله، حتما انشاءالله این اتفاق هم خواهد افتاد، البته با حضور گسترده و آگاهانه همه ملت رشید ایران در پای صندوق‌های رأی در 11 اسفندی که پیش رو داریم. انشاءالله که نمایندگانی انتخاب خواهند کرد که هم مسائل و مشکلات منطقه‌ای رو بتونن برطرف بکنن و هم منافع ملی رو در نظر داشته باشن، و البته با حضوری گسترده در پای صندوق رأی که به سرافرازی ایران اسلامی منجر خواهد شد. به احترام ایران، خدا نگهدار.
قطعاً سرنوشت کشور در یک برهه زمانی در همه زمینه‌ها، در زمینه اقتصاد، مسائل فرهنگی، امنیت، سلامت، غیره، وابسته به عملی است که شما مردم ایران روز جمعه انشالله انجام خواهید داد. یعنی شما با حضور خودتون، با رأی خودتون سرنوشت کشور رو در واقع رقم میزنید در همه مسائل عمده. کار بزرگ مردم در روز جمعه اولا هست مشارکت، ثانیا نوع مشارکت و نوع انتخاب خواهد بود که امیدواریم خدای متعال هدایت کنه همه دلهای ما رو، دلهای ملت ایران رو، بتوانید به بهترین وجهی در این عرصه ظاهر بشید.
این کهن بوم و برگلگون خاک، رشک هفت آسمان است ایران، جاودانه چنان خورشیدی در دل عاشقانم است ایران. ما سحرزاد دریا باور از تبار گل و بارانیم، آینه آینه دانایی، چشم در چشم بیدارانیم، چشم در چشم هر دم تشنه، سوی دریای وحدت جاری، با نگاهی ز جنس شبنم، وارث پرچم بیداری، چشم در چشم هر دم تشنه، سوی دریای وحدت جاری، با نگاهی ز جنس شبنم، وارث پرچم بیداری، با نگاهی ز جنس شبنم، وارث پرچم بیداری.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه‌ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانونگذاری است، یکی مسئول سیاستگذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن، همه تلاش کنن.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات به روح مطهر امام راحل و درود به روان پاک شهدا. معارفی های عزیز سلام. شاخص رو میشنوید با موضوع انتخابات در نگاه و در بیان رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله. مدت کمی مونده تا روز خلق حماسه ای از جنس حضور و آگاهی و وطن دوستی.
انتخابات در پیش است. حضور در انتخابات یکی از مستحکمترین وسیله هایی است که این ملت می تواند مثل یک زره پولادین در مقابل خود نگه دارد و در مقابل حمله دشمنان و سوء نیت و بددلی مستکبران و دخالت کنندگان. انتخابات بسیار مهم است. اونی که بنده در انتخابات از خدای متعال خواستم و میدانم که ملت عزیز ما هم همین رو میخواد، این است که انتخابات پرشور، سالم، قوی، با حضور ملت انجام بگیرد و انشاءالله خدای متعال توفیق بدهد به ملت ما که نمایندگان صالح و توانمند و کارآمدی رو بفرستند مجلس. مجلس رکن نظام است، یکی از مهمترین ارکان نظام مجلس شورای اسلامی است.
بله، 11 اسفند ماه بار دیگه مردم ما ثابت خواهند کرد، مردمی پای کار، هوشیار و دشمن شناس و صد البته ایرانی و ایران دوست هستند. ما خوب میدونیم انتخاب درست امروز تبسم فردای شیرین ما و فرزندان ماست و ملت ما خوب میدونه چگونگی قرار گرفتن افراد در مسئولیت‌های خطیر میتونه شیرینی و تلخی صفحه‌های تاریخ یک ملت رو رقم بزنه. به امید خدا با حضوری پرشور و انتخابی درست و از سر شناخت و آگاهی ما صفحات روشن‌تر و شیرین‌تری برای این آب و خاک رقم خواهیم زد انشاءالله. اما دوستان، فساد یکی از موانع اصلی رسیدن به این فردای روشن و شیرینه. امروز می‌خوایم از نقش مجلس شورای اسلامی بگیم در مبارزه با فساد و اصلاح قوانین فسادزا. رهبر فرزانه انقلاب در تبیین شاخص‌های یک نماینده صالح کارآمد و توانمند به موضوع ضد فساد بودن اشاره کرده و می‌فرمایند
اگر در مجلس نمایندگان مؤمن با اخلاص توانمند حضور داشته باشند مجلس خیلی از گره ها را میتواند باز کند. این اون مهمترین چیزی است که بنده در انتخابات توقع دارم و اهتمام به او دارم. انتخابات البته میدان رقابت است. افراد بایستی رقابت کنند با هم، رقابت سالم. هر کسی که به این نظام معتقد است، به این نظام پایبند است، می تواند وارد میدان انتخابات بشود. اون کسانی که این نظام را قبول ندارن، قانون اساسی را قبول ندارن، اونا البته آمدنشون به مجلس خطاست. خودشون هم بایستی بدانن که آمدن اونها به مجلس از نظر این ملت خطاست. معلومه کسانی که این قانون اساسی را قبول ندارن، این ملت را اصلا قبول ندارن، نه کاراش قبول دارن، نه شعارهاش قبول دارن، نه راهش قبول دارن، نه اهدافش قبول دارن، البته اینا نباید بیان. اما اون کسانی که نه، نظام را، اسلام را، قانون اساسی را، امام را قبول دارن، البته اینها باید بیان در میدان رقابت، منتها رقابت سالم، رقابت سالم، نه رقابت لجوجانه و عناد آمیز. این جناح‌ها و خطوط و احزاب و اینها هم از نظر بنده اعتباری ندارد. حالا بعضی خودشون که کشمکش میکنن هیچ، سعی میکنن که رهبری و دستگاه‌های نظام رو هم وانمود کنن که در دعواهای جناحی و خطی اینها واردن. این درست نیست. بنده حزب نمیشناسم، شخصیت نمیشناسم، بنده این رو میشناسم که اون کسی که میاد توی مجلس باید با تقوا باشد. اولین شرط تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. باید طرفدار محرومین باشد، بداند که در کشور محرومیت هست و سعی و همت او باشد که رفع محرومیت کند. باید ضد فساد باشد، با فساد مالی اقتصادی به شدت مخالف باشد، به جد از بن دندان، نه به لفظ، تا با فساد مبارزه کند. توانمند باشد، با اخلاص باشد، عالم باشد. صلاحیت ایناست، بر اساس اینها مسئولین دستگاه‌های مختلف، چه وزارت کشور، چه شورای نگهبان، چه اون دستگاه‌هایی که در زیر مجموعه این مراکز مشغول فعالیتن، معیارشون رو باید قانون قرار بدن. در قانون اینها پیش بینی شده است. اگر قانون رعایت بشود به طور دقیق و غیر جانبدارانه از یک جناح و یک گروه و یک حزب، همین چیزی که ما میخواهیم تحقق پیدا خواهد کرد.
شنونده‌های جوان‌تر ما به یاد ندارن و برخی حتی به دنیا نیومده بودن، اما عزیزان میانسال و بزرگتر شاید به یاد داشته باشن که رهبر معظم انقلاب سال 1380 شمسی رو سال رفتار علوی نامیده بودن و در همین سال بود که معظم الله فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با فساد رو خطاب به سران سه قوه صادر فرمودند. حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله در ابتدای متن این فرمان می‌فرمایند: بسم الله الرحمن الرحیم. حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سگانه، دامت تأییداتهم. تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه مجریه و قضاییه بدان همت گماشته اند، عزم جدی مسئولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید می دهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خیش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر می طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی هدف و فلسفه‌ای ندارد، نباید در این راه دچار غفلت شود. رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید در مد نظر داشته باشد و و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند. بله دوستان، مبارزه با فساد در همه عرصه ها یکی از دغدغه های نظام اسلامی بوده و هست، اما کسی می تونه در این میدان وارد بشه که خودش پاک دست و سالم باشه. به قول معروف، با دستمال کثیف نمیشه جایی رو تمیز کرد.
مبارزه با فساد از جمله مهمترین کارها مبارزه با فساده. مبارزه با فساد یه جنبه اخلاقی محض نیست. اداره کشور متوقف به مبارزه با فساده. بنده 2 سال پیش که اون نامه رو به مسئولین کشور نوشتم درباره مبارزه با فساد، این به دنبال یک کار طولانی به یک بررسی و مطالعه وسیع و همه جانبه بود. از هر طرف میریم میبینیم که اگر با فساد مبارزه نشه همه کارها لنگ خواهد موند. این همه کار خوب داره در کشور انجام میگیره. کارهایی که انجام گرفته کم نیست. مثل این است که یک استخر رو شما نگاه کنید، از چند تا چاه عمیق با لوله های چند اینچی مرتب داره آب توی این استخر ریخته میشه، استخر پر نمیشه. این همه آب داره میاد توی این استخر. بعد که نگاه کنیم نیست، 3 تا 4 تا ترک سوراخ ته استخر هست. هر چی شما از این طرف آب میریزید از اون طرف میره بیرون، اصلا آب نمیرسه به این کانال هایی که شما در نظر گرفتید آبیاری کنید. فساد اینجوری در جامعه، فساد مالی مثل خوره است، مثل بیماری ایدز، مثل سرطانه. باید با این مبارزه کرد. البته بزرگ نمایی نباید کرد. بعضی ها جنجال میکنن، بزرگ نمایی میکنن، جوری حرف میزنن که نبو این سرطان همه جا رو گرفته. نخیر، اینجوری نیست. این همه دست های پاکیزه، این همه چهره های پاکیزه، این همه انسان های پاکیزه ما در دستگاه های گوناگون از بالا تا پایین داریم. اکثریت هم با ایناست. منتها یک نقطه فساد همه بدن را، یک جای بدن که بیمار میشه و درد میگیره، یه دندان انسان که فاسد میشه، انسان شب دیگه خوابش نمیبره. قلب سالم، معده سالم، ریه سالم، جریان خون سالم، یک دونه دندان ناسالم خواب رو از انسان میگیره. فساد اینجوریه.
شما عزیزان معارفی، برنامه شاخص رو میشنوید با موضوع مجلس شورای اسلامی و مبارزه با فساد و قوانین فسادزا. اما دوستان، نکته جالبی که در این مسئله هست اینه که همه موافق مبارزه با فساد هستند و اگه شما با خود فرد فاسد هم مصاحبه کنید، خیلی قشنگ و مستدل از لزوم مبارزه با فساد دم میزنه. خلاصه در مقام حرف و سخنرانی و مقاله از مبارزه با فساد زیاد شنیدیم، اما به قول معروف با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. باید متولیان این امر از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان پای کار و به شکل مصداقی اما دور از هیاهو قوانین فسادزا رو اصلاح کنن.
اسم فساد زیاد آورده می شود. حرف زدن راجع به فساد فایده ای ندارد. با عرض کنم که دزد گفتن، دزد از دزدی دست بر نمی دارد. باید رفت وارد شد. مسئولان کشور، روزنامه که نیستید شما که راجع به فساد حرف میزنید. خب بله، روزنامه راجع به فساد ممکنه حرف بزنه. من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم. حرف دیگه چیه؟ وارد بشیم، بلدیم، اقدام کنیم، جلو فساد به معنای واقعی کلمه بگیریم.
یاران معارفی، حوزه اقتصاد و مشکلات معیشتی بخش بزرگی از مردم ما رو دچار مشکل کرده و فهمیدن این موضوع نیازی به کارشناسی و تحقیق نداره. اما نکته ای که به گفته کارشناسان باید بهش توجه کرد اینه که مبارزه با فساد و اصلاح بسترهای فسادزا یکی از بهترین راه‌های رونق اقتصاد کشوره. بله عزیزان، فعالیت سالم اقتصادی روی دیگر سکه مبارزه با فساد، به ویژه فساد اقتصادیه. البته از حق نگذریم، تلاش‌های خوبی برای مبارزه با فساد و اصلاح قوانین فسادزا شده. هم در دولت و هم در مجلس شورای اسلامی عزیزان سعی کردند بسترهای فسادخیز و نیز مشکلات و موانع رونق تولید و شکوفایی اقتصادی رو مرتفع کنند و مردم ما قدردان همه مدیران و نمایندگان پرتلاش و پاک دست هستند. حرف درباره مبارزه با فساد به ویژه نقش مجلس شورای اسلامی در این زمینه زیاده که اگه توفیق شد در برنامه‌های دیگه‌ای از شاخص بهش خواهیم پرداخت. به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. ضمن تشکر از همراهی شما با شاخص امروز و به امید تشکیل مجلسی پاک و نمایندگانی ضد فساد، برنامه امروز رو به پایان میبریم. خدا نگهدار.
بوکیشان و شانی یک بیمن، خاکی یک آسمانی یک بیمن. هی بوکیشان و شانی یک بیمن، خاکی یک آسمانی یک بیمن. تا و خاصی شان ایران بو، هودرو هوزوان یک بیمن 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 بیمن. بوکیشان و شانی یک بیمن، خاک یک آسمان یک بیمن بیمن.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
صدری قرآن، املا قلبی قرآن، ورز حیاتی قرآن.
تمدید روشن گوهران، زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام هموطنان گرامی، وقتتون بخیر. امیدوارم همگیتون موفق و پایدار باشید. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید، بحثی که با کارشناس ارجمند برنامه داریم درباره احکام انتخابات هست، موضوعی که چند روزی است آغاز کردیم و انشالله در این مجال هم این بحث مهم رو پی میگیریم. خدمت استاد ارجمند حجت الاسلام بر مسلمین وحیدپور، کارشناس محترم برنامه هستیم. سلام علیکم آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب آقای وحیدپور، ما درباره احکام مربوط به انتخابات رسیدیم به این که شخصی که میخواد نامزد بشه، اگر واقعا این توانایی و توانمندی رو در خودش احساس میکنه و میبینه که برای نامزد شدن در انتخابات، حالا ما چون انتخابات مجلس شورای اسلامی رو در پیش داریم، صلاحیت و توانایی این کار رو داره، شما فرمودید که بر این شخص واجب کفایی هست که خودش رو نامزد بکنه، در صحنه حضور پیدا کنه. همین بحث رو از نظر شرعی می‌خوایم مطرح کنیم که چه صورتی داره و چه حکمی داره. بفرمایید.
خب قبل از اینکه حالا بحث راجب انتخاب کنندگان رو ما مطرح کنیم و دنبال کنیم، بد نیست که یکی دو نکته من در تکمله بحث مربوط به انتخاب شوندگان عرض بکنم. و اون این است که همه فقهای ما توجه به این نکته دارند که اسلام در همریختگی نظام اجتماعی رو نمیپذیره، به این معنا که باید جامعه انسانی یک جامعه منظم باشه. اخلال در زندگی مردم پسندیده نیست. چرا؟ به دلیل اینکه مردم باید زندگیشون بر اساس یک رفاه نسبی بتواند ادامه پیدا بکنه. ما یه قاعده ای داریم در فقه که همه فقها این رو دارن و میفرمانی که اخلال در نظام اجتماعی جایز نیست. بنابراین توجه اسلام به این هست که باید این سیستم باشه. البته ممکنه طراحانی فکر بکنن سیستم دیگری که بتواند جایگزین این سیستم باشه بیاورن، اما فعلا چنین چیزی طراحی نشده، یعنی جایگزین نداره و در مجموعه نظامی که مملکت رو میتونه اداره بکنه که سه جزء داره، به اصطلاح سه تا قوه ما داریم، خب قوه مقننه طبیعتاً باید باشه دیگه. اگر قانون نباشه قوه مجریه چه چیزی رو میخواد اجرا بکنه؟ و اگر قانون نباشه قوه قضاییه بر مبنای چه قانونی میخواد قضاوت بکنه؟ بنابراین وجود قوه مقننه به عنوان یک عنصر سرنوشت ساز در مملکت لازمه، نبودش موجب اخلاله. من میخوام نقش رو از نظر شرعی عرض بکنم چون بحث ما احکام شرعیه. خب حالا اگر کسی نرفت به صحنه و نامزد نشد، بی‌اعتنایی کرد، خب شما نرفتی، اون نرفت، اگر واقعا این خلأ ایجاد بشه و اگر بروند ولی عده‌ای بروند که شایستگی ندارن، طبیعتاً مورد رضایت اسلام نیست. بنابراین من میخوام خلاصه بکنم. یک، این که وجود مجلس قوی موجب این است که نظام اجتماعی، حالا نظام سیاسی خودش بحث دیگری است، ولی نظام معیشتی مردم، نظام زندگی و اجتماعی مردم میتواند یک قوامی بگیره و این مورد توجه اسلامه. اسلام میخواد چنین چیزی رو. دو، اگر مجلس اون چنانی که باید و شایده نباشد، دست اجانب به سمت کشور اسلامی دراز می شود و ما موظف هستیم که کاری بکنیم که اجانب نتوانند چشم طمع به کشور اسلامی داشته باشند. گاهی باید با یک برنامه ریزی منظم، با یک قانون ما جلو دشمن رو بگیریم. این هم از یک سو که می شود جزء تکالیف، جزء وظائف، یعنی ما باید به چشم یک تکلیف و به چشم یک وظیفه ببینیم که نمایندگانه متدینه، متعهد ولی کاردان، متخصص بیان توی این مجلس و تمام توجهشون به این باشه که راه‌های نفوذ عوامل رو، عوامل بیگانه رو و دشمن رو نسبت به کشور اسلامی ببندن. این خودش یه وظیفه شرعی مهمه.
حالا بعضی ها ممکنه به ذهنشون بیاد یا خود بنده ممکنه از بعضی از کم و کاستی هایی که در امر قانونگذاری هست گله‌مند باشم، یا یه قانونی در یک جای وضع شده دیدم که در نتیجه خیلی به نفع جامعه نبوده. آیا امثال این نکات و همین نکاتی که گفته شد میتونه مجوز باشه به این که حالا ما کنار بکشیم و یه مدار صحنه رو خالی بکنیم، بگیم ما که حالا رأیمون خیلی تأثیر نداره، هستن کسان دیگه شرکت میکنن، حالا این برداشت ممکنه یه عده‌ای باشه. در خصوص این تکلیف شرعی که شما فرمودید و استخراج کردید از این قاعده فقهی، آیا این میتونه یک مجوزی باشه یا نه؟
ببینید، اولا قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب میکنه وحی نیست، قانون الهی هم نیست، افکار بشری است که با تضارب آرا کنار هم میشینن، قبلش کمیسیون ها بحث میکنن، بعد میارن به صحن مجلس و طرح میکنن، یا رأی میاره یا رأی نمیاره بر اساس اون مقدار شناختی که افراد دارن، افراد و افراد عادی هستن، و انتظار نمیرود که حتما قانونی که مجلس تصویب میکنه بدون عیب و نقص باشه. این انتظاری که انتظار بیجاییست، قانونهای بشری همیشه دارای کاستی و نقصه. منتها بله، ما میتوانیم این کاستی ها و نقص ها رو به حداقل برسانیم، به این معنا که کسانی برند وارد صحنه بشن، نامزد بشن که توانایی های لازم رو داشته باشن، این یک فرهنگ بشه برای ما، یعنی احساس مسئولیت کردن. ببینید جناب آقای موسوی نژاد، اگر ما بنا باشه که کشور اسلامی رو، کشوری که متعلق به امام زمانه، در هر صورت ببینید کشور ما کم و کاستی داره، اما ما نمیتونیم این رو انکار بکنیم که الان تو دنیا چند تا کشور بیشتر نیست که ندای اهل بیت رو رسما داره میده، یعنی گوینده شهادت به ولایت اهل بیت و در رأسش کشور اسلامی ماست. خب این کشور اگر بخواد تقویت بشه، این کشور اگر بخواد واقعا تو دنیا پیش بره، لازمش این است که ما بار رو بیان به دوش بکشیم، نه اینکه شانه از بار خالی کنیم. خالی کردن شانه از مسئولیت خودش این خلاف شرع.